همه این هزینه ها کمرش خم میشه.
من اول صحبت هم عرض کردم خدمتون، ما بعد تو جامعه دارم زندگی میکنیم، یک کارگر و کارفرما از هم که جدا نیستن، توی یک مغازه خرید میکنن، یک فروشگاه خرید میکنن، از این وسیله دارن استفاده میکنن. ما هم معتقد جلسات اعلام کردیم اصلا ما مشکل ما حداقل مزد یا سبد معیشت نیست، مشکل اینه که دولت به عنوان حاکمیت باید بیاد اون عواملی که تورم زاست به تاثیر گذاشته رو کنترل کنه. من بازم عرض میکنم فرض کن اصلا 46% نه امسال 50% مزد اضافه میشد، وقتی تورم کنترل نشه و مشکلات اون معیشتی خانواده در جامعه همچون وجود داشته باشه، همچنان این دور تسلسله. ما هی میخوام مزد اضافه کنیم، تورم جلوتر، مزد اضافه، تورم جلوتر، این مشکل ما رو حل نمیکنه.
نه میدونی چیه، اون ابزارهایی که دست دولت هست برای اینکه میتونه رو اون ابزارها افزایش قیمت نده، اونا رو دست نمیزنه. اون ابزارهایی که به دست جیب مردم پرداخت میشه دست میزنه. بله بفرمایید.
اجازه
بدید. بله حتما بفرمایید، خواهش میکنم آقای خوده.
ببینید جوانی عزیز، یه سری مطالب شما داری مطرح میکنید که خب منم میدونم از جایگاه نمایندگی کارفرمایی باید دخالت خودتون داشته باشه، ولی اما به غیر منطقی به نظر میرسه. ببینید شما میفرمایید که ما پارسال دستمزد 57% افزایش دادیم و قدرت خرید کارگران بهبود پیدا کرد، اگر افزایش نمیدادیم و همین تورم حادث میشد چه اتفاقی میافتاد؟ این فکر کردیم آیا اگر دستمزد الان که دستمزد افزایش ندادیم تورم مهار خواهد شد؟ چرا مهار نشده تو همین ماهای اولیه سال؟ آیا وقتی صحبت کارشناسی میکنیم مگه گروه دولتی به علل خصوص وزارت اقتصاد و بقیه توی جلسات شورای عالی کار گزارشاشون از 3 ماهه گذشته حکایت از کاهش تورم تولید نداشتی کشور و پیشبینی نمیشد که با توجه به کاهش تورم تولید ما تورم مصرف کننده را هم کاهش خواهیم داد؟ چرا الان داره برعکسش اتفاق میفته؟ تصمیماتی که توی شورای عالی رقابت داره گرفته میشه بر چه مبنایی داره گرفته میشه؟ ببین بحث منطقی هست، ما میپذیریم که با افزایش دستمزد اگر تورم پیشی بگیره از دستمزد هیچ اتفاقی در معیشت خانوار نخواهد افتاد، یعنی بهبود نخواهد داشت. اما سوال من اینجاست، اگر دستمزد رو افزایش ندادیم و تورم حادث شد که سال گذشته این اتفاق افتاد، الان هم داره این اتفاق میفته، چی میشه؟ ببین چون رادیو سلام هست، مثالی به خدمتتون بزنم، مثل این میمونه که شما داری میگی ما پارسال برای عفونت بدن یک فرد آنتیبیوتیک زیادی تجویز کردیم ولی چیزش خوب نشد، عفونتش خوب نشد، امسال بیایم آنتیبیوتیک رو کلا قطعش بکنیم، کمترش بکنیم. این که دنبال درمان جایگزین باشیم بله روش مناسبیه، ولی این که بگیم ما قطعش بکنیم کمترش کنیم که مشکل حل بشه، نه این اشتباهه آیه جوانی. خواهش میکنم از این منظر به ماجرا نگاه بکنید و بخشی نگری نکنیم، کلی نگاه کنیم. بله پارسال افزایش دستمزد اگر اتفاق نمی افتاد با توجه به تورمی که اتفاق افتاد توی کشور به واسطه حذف نرخ ارز ترجیحی و بقیه اتفاقاتی که هممون میدونیم قطعا تبعات سیاسی اجتماعی اقتصادی و تبعات دیگری رو ما میتونستیم شاهد باشیم. حالا اتفاقی که رقم زدیم منتظر نتایجش هستیم، امیدواریم بعدها عمل بشه و تورم کاهش پیدا بکنه. اما من خواهشم از شما این استش که تایی در کتمان واقعیت ها و حقایق نداشته باشید. مثالی که بارها خدمتتون زدم که ما نمیتوانیم سگ تورم رو آزاد بکنیم و سنگ افزایش دستمزد رو ببندیم، ولی این اتفاق افتاده، ما هم منتظر میشیم تا نتایج رو ببینیم.
خب صحبت پایانی آقای جوانی رو هم بشنویم، بیش از این شروع پای خط نگه ندیم. جناب جوانی توضیح اگر دارید در پایان بفرمایید.
بله عرض کردم به هر نظرات جناب خدایی به هم ما شنیدیم و عرض میکنم ما خیلی صحبت ها احتمالاً با هم اختلاف نظر نداریم. باز هم تاکید میکنم اگر یعنی شرط مزد 27% این هست که تورم وعده های حاکمیت به دولت داده اجرایی بشود، اگه قرار باشه که اجرایی نشود نه ما نه کارگر قدرتی نداریم که بریم تورم کنترل کنیم. مثلا تورم ماها خیلی تاثیرگذار نیستیم، خود دولت ها باید کمک کنن، حاکمیت باید کمک کنه و سیاست گذاری کنه بتونه که مهار بشه تورم که قدرت خرید کارگرا.
خیلی سپاسگزارم.
ما باها تو جلسه هم گروه کارگری و هم کارفرمایی صحبت کردیم، حاضریم در واقع کمتر از نرخ تورم مزد افزایش پیدا کنه به شرطی که تورم به همون نسبت کاهش پیدا کنه.
سپاسگزارم آقای جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، همراهی شما رو داشتیم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چون قبل از عید این افزایش انجام میدن، بعد از عید همه چی میبینه قیمت ها سر به فلک کشیده، دارن افزار گسیخته پیش میرن. در این وسط هم این حقوق کارگره که اصلا چجوری بگم، ما نمیدونم من چی بگم، یه اندکی افزایش میدن، میگن آقا این برو کار کن زندگی کن. آقا من چجوری با این کار کنم، چجوری با این زندگی کنم؟ اصلا من نون روزم و شبم رو نمیتونم با این تامین کنم. حالا من مسائل دیگه هم دارم که به کنار، درس میخونم، بعد بیماری داریم، بعد همه چی دارم. مگه اینا شامل کارگر نمیشه؟ کارگر چقدر بعد وقتی که هیچی تو کشور شامل حالش نمیشه.
خب دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایین برنامه. آقای خدایی ما در خدمت شما هستیم، یکی از عزیزان شنونده. باز هم عزیزان هر چی اظهار نظر میکنن از افزایش قیمت هاست، افزایش قیمت ملک، اجاره بها، کالاها، خدمات، و معمولا هم افرادی که تو حوزه خدمات کار میکنن حالا یا خود تولید کننده، نرخا متناسب با تورم افزایش و جهشش رو داشته، و واقعا اون افرادی که یا حتی کسانی که در حوزه خدماتی مشغول فعالیت هستن، تعمیرات و خدمات و انواع اقسام مشاغل آزاد، اینا نرخاشون رو متناسب با شرایط روز افزایش میدن، ولی این افرادی که به حال دستمزد یکسان دارن میگیرن از ابتدای کار، از ابتدای سال، کارگر و کارمندی که به حال باید تابع باشه، معلم و استاد دانشگاه و به حال حقوق بگیر در همه سطوح. ما الان تو طرفای پزشکی هم افزایش 25% داریم که اظهار نگرانی جامعه پزشکی از تعطیلی برخی از واحدها یا خروج برخی از متخصصان ما از حوزه کار، و خب به حال به دنبال درآمد بیشتر این نگرانی ها هست برای اقشار مختلف. در خدمت شما هستیم آقای خدایی. امکان تغییر در ادامه اگر که حقوق کارمندی افزایش پیدا بکنه یا 6 ماهه دوم رو به شرایط دیگری برسیم، از نظر قانونی هست یا خیر؟
من یه نکته رو قبل از پاسخ سوال شما عرض بکنم، منتظر بودم یکی از نمایندگان محترم مجلس روی خط بیاد، فرموده بودید میان و این نکته رو نگه داشته بودم اونجا مطرح بکنم، ولی که نیومدن عرض بکنم. اخیراً برخی از نمایندگان مجلس اظهار نظراتشون دارن انتقاد میکنن به مصوبه‌ای که در شورای عالی کار انجام شده و گروه کارگری رو گاهندی رو سوال میبرن برای
یه خورده دیره برای این انتقاد به نظرم.
نکته ای رو باید خدمت عزیزان عرض بکنیم که پایه افزایش 20% موضوع به خود مجلس تعیین کرد. ما توی موضوع کارکنان دولت هم مشمولین و قانون مدیریت خدمات کشوری هم موظف بوده مجلس بر اساس قانون مادر، درسته بعد اینکه اینا قانون بودجه رو تصویب کردن اون هم تبدیل به قانون میشه، ولی قانون مادر تاکید کرده بود که افزایش دستمزدشون مطابق با نرخ تورم باشه. برای کارمندان دولت هم خود مجلس افزایش 20% رو در نظر گرفت و عملا پایه مذاکراتی دولت رو تقویت کرد، برای افزایش مزد 20% به قدرت چانه‌زنی گروه کارگری از بین برد و از اون ور حمایتی هم از گروه کارگری نکرد. من خواهشم این هستش که با توجه به اینکه در سال برگزاری انتخابات مجلس هم هستیم، یه سری از این نمایندگان مجلس سعی نکنند که از بار روی دوش کارگرا برای جذب سبد رأی استفاده بکنند. اگر میخوام کمک بکنم به گروه کارگری، اصلاح ساختار شورای عالی کار رو انجام بدن که در ید اختیارشون هست، اگرنه اظهار نظر رسانه‌ای رو مایی که دست اون به جای بند نیست رو انجام بدیم. اما راجع به پرسشی که شما فرمودید، بله طبق قانون ما میتوانیم موضوع مجددا اصلاح بکنیم، شرطی که در صورت جلسه به شفافیت بیان شده و به امضای طرفین رسیده این هستش که در صورت افزایش دستمزد برای کارکنان دولت بلافاصله شورای عالی کار هم تشکیل جلسه خواهد داد. به غیر این شرط توی قانون توی صورت جلسه گنجونده شده و جزء توافقات هست و قطعا باید اجرا بشه، به نظر ساختاری هم در صورتی که تورم کنترل نشه و حتی اگر کارمندان دولت هم افزایش نداشته باشن، گروه کارگری درخواست بازنگری رو خواهد داشت حتما و اون رو پیگیری خواهد کرد. با توجه به اینکه این قضیه مسبوق به سابقه هم
بله.
توی سال 85 دو بار در سال تعیین موضوع داشتیم، دو بارم توی سال 99 که اخیر هست و احتمالا با رجوع به خاطرات ما مثلا یادمون میاد که ابتدای سال یه موضوع تعیین
کردیم. نه ما واقعا آرزو میکنیم که دولت مردان ما به اساس شورای تعیین شده سال حرکت بکنن به شیوهی کارشناسانه با دقت نظر کمک از نخبگان اقتصادی برای اینکه واقعا ما شاهد رشد تولید و مهار تورم باشیم که میتونه بسیاری از این مشکلات رو حل بکنه. سپاسگزارم آقای خدایی برای همراهیتون با رادیو سلامت و شما رو به خدای یگانه میسپارم. همینطور شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، با امید به حل مشکلات، خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
توی آغوش بخشاینده تو تمامم را به جانت هدیه دادم، ای رویای من، همه دنیای من، اگر بی تو بمانم کوه دردم. بهشت آرزویم در نگاهت، به شوق چشم تو دل می سپارم. تو از هر جا بری به من خواهی رسید، من که از خودم بیشتر دوستت دارم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عاشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عاشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. تو در عمق زمانم، تکیه کن بر شانه هایم. روز عشق را با تو جشن میگیرم، سرنوشت را در تو من میبینم. ای گل رویای من، مظهر زیبای من، تکیه کن بر شانه هایم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عاشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عاشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم.
امیدوارم از شنیدن این ترانه زیبا لذت برده باشید و حالتون خوب و خوب، تنتون سلامت و در صحت کامل همراه ما باشید و همواره شکرگزار نعمت سلامت. ساعت 13:15 دقیقه است. قضا سلامت زندگی تقدیم به شما عزیزان.
قضا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. به نام خدای علیم و حکیم. سلام، نیم روز شما پر از خیر و شادی و برکت، قبول باشه طاعات و عباداتتون مؤمنان عزیز. خیلی مشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت و برنامه دیگه از مجموعه قضا سلامت زندگی. طی روزهای هفته در خدمت شما هستیم با تقدیم مباحث مربوط به دانش و تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. تشکر میکنیم از شما شنوندگان عزیز و علاقمند به مباحث مربوط به تغذیه و صنایع غذایی که پرسش هاتون همچنین نظرهاتون رو برامون ارسال میکنید به شماره 30102. این برنامه دانستنی هایی درباره خرما. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر علیرضا شهاب لباسانی، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام به شما، خیلی متشکریم از حضورتون در استودیوی رادیو سلامت.
سلام و عرض احترام خدمت شما همکاران گرامی و هموطنان عزیز. آرزوی قبولی طاعات و عبادات از درگاه ایزد منان رو دارم.
خیلی ممنون از حضور شما. امروز درباره خرما صحبت بکنیم، از بعد صنایع غذایی و اطلاعاتمون رو افزایش بدیم با آگاهی بخشی که شما انشالله خواهید داشت. خرما یکی از مواد غذایی که واقعا هم میتونه غذا باشه، هم یه جورایی بسیار بسیار مفید و ارزشمند، مثل دوا برای ما که مصرف کنندش هستیم، باز هم به شرط اینکه اون حد و اندازه رو در مصرفش رعایت بکنیم. به عنوان مقدمه پیرامون خرما بفرمایید و انواع اون. خواستم بگم تاریخشم و فکرم روش به تاریخشش حالا الان خیلی فرصتی نیست برای صحبت کردن. راجع به خود این میوه صحبت بکنید که چه نوع محصولی هست و به چه صورت به دست ما میرسه.
خرما یکی از میوه های بهشتی است و برای تمام انواع خرما از نظر تغذیه‌ای تفاوتی وجود نداره طبیعتا. زراعت خرما شاید جالب باشه، حدوداً به 8000 سال پیش برمیگرده.
8000
سال پیش برمیگرده. از نظر خواص خرماها کمی با هم تفاوت دارند، اما تفاوتشون خیلی معنادار نیست. ما خرماهای مختلفی رو در کشورمون داریم و پرورش میدیم و استفاده میکنیم، مثل خرمای پیارو، خرمای مزافتی، خرمای خاخام، خرمای توری، خرمای استعمران و خرمای زاهدی و همینطور خرمای صفوی و انواع اقسام خرماهای دیگه‌ای که واریتی‌های مختلف خرما هستن و در کشور در اقصانقاط کشور ما تولید میشن و به بازار عرضه میشن و فراورده های مختلفی از این محصولات تولید میشه و مورد استفاده قرار میگیره.
آقای دکتر، در مناطق جنوب ایران عزیزمون کشت میشه دیگه خرما؟
بله، در نواحی جنوب کشورمون، در استان خوزستان، در خدمتتون عرض شود که استان بوشهر، اینها مناطقی هستن، و همینطور بم کرمان، اینها مناطقی هستن که سطح زیر کشت نخل‌های خرما قابل توجهی داره.
آقای دکتر شاب لواسانی، به صورت کشت گلخانه‌ای تا حالا خرمایی تولید نشد؟
تلاش‌های زیادی انجام شده،
ولی حتما مغروم به صرفه نیست.
هم مغروم به صرفه نیست، هم شرایطی که باید ایجاد بشه متاسفانه اونطور که باید و شاید نبوده، به همین دلیل خیلی موفقیت آمیز نبوده.
بله، چون هم آب و هوای خاص خودش رو میخواد، هم
خاک مناسب و آب و هوای مناسب،
شرط خاص خودش رو میطلبه. بسیار خب، بخش گزارش رو با اجازهتون گوش کنیم. آقای دکتر شاخ لواسانی، از دوستان شنونده هم دعوت میکنیم همراه باشن. آقای محمدی گفتگو کرده با هم میهنان عزیزمون درباره میوه مفید خرما.
سلام و روز بخیر خدمت شما همکاران گرامی، شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، ظهرتون بخیر باشه. در خدمت شما هستم با مجموعه گفتگویی و گزارشی با عزیزان شهروند در مورد موضوعی که مطرح شد. شما میفرمایید چند مورد از خرماها رو نام ببرید، چه اسمایی از خرما رو شنیدید تا به حال، انواع مختلفش؟
اینجور که ما میدونیم خرما توی این مملکت بالغ بر 130 نوع میشه، یعنی هر استان جنوبی که هست، مثلا استان خوزستان حدود 30 نوع خرما دارن، یا بوشهر یا سراوان سمت سیستان بلوچستان یا بندر عباس.
راتتون خوبه، خودتون هم اونجایی هستید؟
نه، همه خرما فروش بودم.
آه عجب.
بله. بعد خرمایی که الان هستن، خب چند نوعشو میتونیم، خاصویی هست، مرداسنج هست، زاهدی، رطب، چپکاب، عرضم به حضورتون انواع اقسام خرما هست.
رطب
گفتیم. بله
دیگه، چند نوعی که ربی یا ربی، ما آخر نفهمیدیم کدومشه.
خرما ربی هم هست، داره ربی هست،
یکی از پرطرفداراش که اصلا فراموش کردید، پیارم.
پیارم، بله، خرما خشک پیارم هست، ولی خب تو خوزستان و بوشهر و این اطراف ها برحال اونجا خرماهای مختلف محلی مصرف میکنه.
چند مورد از خرماها رو میشناسید؟
خرما من دشتی بیشتر استفاده میکنم. خرما دشتی، بله، چون به نظرم با صرفه تره.
نام بقیه رو نشنیدید؟
خرما رطب شنیدم، ولی خب من دشتی استفاده میکنم.
موقع خرید خرما خود شما به چه چیزایی توجه میکنید؟ چه نکاتی؟
خرما خودش یه نوع میوه است دیگه، حالا بستگی داره ما چه خرمایی داریم میخریم. خرمای رطب داریم میگیریم، یا خرمای خشک داریم میگیریم، یا خرمای حالا شیره داری مثل کپکاب داریم استفاده میکنیم. به هر حال باید نگاه کنیم که خوردگی یا موندگی نداشته باشه. خرما خشکا بعد این مدتی هم پوست خودش ور میاد و کم خورده میشه، و خرماهایی مثل رطب و حالا یه سری مثل رطب که شیره دارن، اینا باید در یخچال نگهداری بشه. نه، اگر مجاورت گرما باشه به هر حال ترش میشه، بوی ترشیش اصلا مشخصه، طعمش هم به ترشی میزنه. پس سعی کنیم سالم و تازه‌ش رو استفاده کنیم.
ممنونم از شما و همچنین شما شنوندگان عزیز و همکاران گرامی که با این بخش گزارشی همراه بنده بودید.
دست شما درد نکن آقای محمدی، رفتن سراغ متخصصش همکار گزارشگر ما، گفتن ایشون که زمانی تو کار یا تجارت فروش خرما بودن. بسیار خوب، آقای دکتر علیرضا شهاب لواسانی، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه، کارشناس، مهمان محترم ما هستن در این گفتگو که میپردازیم به میوه خرما. آقای دکتر، رجوع به صحبتهایشون نظر شما رو گوش کنیم. اطلاعاتشون خیلی خوب بود.
بله، اطلاعاتشون خیلی خوب بود. ببینید، خرما انواع مختلفی داره. عرض کردم که شیوه نگهداری خرما رو دوست عزیزمون اشاره کردن. ببینید، اگر خرما در بسته بندی مناسب در شرایط اتاق بخواد نگهداری بشه، در داخل حالا یه محفظه، در دمای محیط، مدت ماندگاریش حد اکثر 1 ماه هست. اما اگر همین خرما رو ما در شرایط یخچال بخوایم نگهداری کنیم، ممکنه چندی ما بتونیم خرما رو به صورت سالم داشته باشیم. رطوبت نقش بسزایی داره و همینطور کاهش دما در نگهداری خرما. در مورد رطب یک ویژگی خاصی وجود داره که رطوبتش نسبت به خرما بالاتره و معمولا رطب تازه درصد قندش نسبت به رطب رسیده کمتر هست. خب در مورد رطب حتما باید در شرایط یخچال نگهداری بشه، چون رطوبت بالایی داره خیلی سریع ترش میشه و خیلی سریع دچار افت کیفیت میشه و اگر بخوایم در کابینت منزل نگهداری کنیم بیشتر از یک ماه قابل نگهداری نیست.
بله.
بنابراین توصیه میشه که موقعی که ما خرما میخریم اولا که دقت کنیم که این خرما از کیفیت ظاهری مطلوبی برخوردار باشه و ثانیا این خرما رو حتما شستشو بدیم، چون ممکنه که آلودگی های مختلفی رو همراه خودش داشته باشه و بعد این خرما رو در داخل یک ظروف غیر قابل نفوذی بسته‌بندی کنیم و در شرایط یخچالی نگهداری کنیم.
بله آقای دکتر، ما یه اصطلاحی یا یه واژه‌ای رو میشنویم تحت عنوان رطب، این چه تفاوتی با خرما داره و آیا از خرما در صنعت غذایی یا صنایع غذایی استفاده میشه؟
رطب نسبت به خرما یک تفاوت خاص داره و اونی که بافت نرمتری نسبت به خرما داره. عرض کردم میزان آب رطب نسبت به خرما خیلی بیشتره و علاوه بر آب، قندی که در رطب هست در میوه تازش نسبت به میوه رسیدش خیلی کمتر هست. در صنایع غذایی ما خرما رو در تهیه بسیاری از نانها مثل نان خرمایی، کیک ها و همینطور شیرین کننده های طبیعی، شربت میوه، بستنی و تولید سرکه، تولید لواشک، الکل، اسید و خوراک دام و صنایع دارویی داریم استفاده میکنیم. یعنی کاربردهای بسیار گسترده‌ای داره که به هر حال اگر هر کدوم از اینها رو بخوایم به عنوان یک صنعت بهش نگاه کنیم، یک مجموعه بسیار بزرگ صنعت رو میتونه شامل بشه که ما ماده اولیه هم خرماست.
بله آقای دکتر شبلواسانی، آیا لازم هست که قبل از مصرف حتما خرما رو بشوریم؟
حتما.
رطب چطور؟
رطب رو چون نمیتونیم بشوریم چون بافت نرمتری داره، اما میتوانیم در داخل مایکروفر قرار بدیم برای یک مدت زمان کوتاه که اون آلودگی هایی که احیانا در سطحش هست اینها از بین بره، در دمای هلوش 70 درجه سانتیگراد برای مدت حداقل چند ثانیه یا یک دقیقه. این باعث میشه که اون آلودگی ها از بین بره. ببینید
که پخته نشه، مدت خیلی کوتاه باشه،
مدت بسیار کوتاه باشه و دما خیلی بالا نباشه.
ده.
یعنی ولتاژ پایینی باشه. قبل از مصرف ما باید دانه های خرما رو به صورت کاملا مجزا با آب سالم، دقت بفرمایید، با آب سالم شستشو بدیم، چون خرما از جمله خوراکی هایی است اگر بیش از این که در واقع اون آلودگی ها جدا بشه ما فقط برای مدت کوتاهی در معرض آب قرار بدیم، این آلودگی ها ممکنه در قسمت های مختلفش باقی بمونه.
بله.
در نتیجه حتما با شستشمون شستشوی کاملی باشه و پس از این که شستشو انجام شد و اون آلودگی های احتمالی از بین رفت، حالا باید این خرما رو در واقع در یک مکان مناسب، در یک محفظه مناسب که غیر قابل نفوذ باشه نگهداری کنیم. این آلودگی های احتمالی در زمانهای بسته‌بندی گاهان اتفاق میفته، در زمان توزیع اتفاق میفته و در زمان برداشت محصول. به همین دلیل هم هست که ما توصیه میکنیم بلافاصله بعد از اینکه خرما رو وارد منزل کردیم، اولین کاری که میکنیم این خرما رو خوب شستشو بدیم به صورت دانه دانه و به صورت مجزا که هر نوع آلودگی که وجود داره از بین برود. و حتی میتوانیم این خرمایی که حالا شسته شده و آبکشی شده و در واقع ترتمیز هست در یک ظرف کاملا تمیزی که دربدار هم باشه این رو به این شکل نگهداری کنیم در دمای یخچال. این هم تراوت خرما رو بیشتر میکنه، هم تازگیشو همیشه بعد ما حفظ میکنه و همین که موقع مصرف دیگه ما اون نگرانی آلودگی رو نداریم.
نمیخواد از مایکروویو استفاده کنیم؟
ببینید عرض کردم گاهی اوقات هست، ببینید خرما رو تو شرایط محیطی یا دمای اتاق بخوایم نگهداری کنیم بیشتر از یک ماه نمیمونه. یا به قول دوستمون ترش میشه یا پوسته پوسته میشه یا دچار آلودگی آفتی میشه. بنابراین اون خرما غیر قابل استفاده است. اما خرماها رو اگر ما تحت شرایط یخچال نمیخوایم نگهداری کنیم، بعضی از افراد اصلا اگر خرما یا هر محصول غذایی در دمای یخچال باشه،